بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار صفحه 3 سطر 10 و بعدو فهازا شروع اون فی طور آخر من الحکمت و المعرفه و هوا تجرید و نظره الى ذوات الموجودات و تحقیق وجود المفارقات و الالهیات. سلام علیکم. صدر را در الهیات بالمعنی العام بحث کرد، چه قسمت الهیش و چه قسمت طبیعیش. 5 جلد اسفار در الهیات عام بود، حالا میخواد وارد بحث در الهیات اخص بشه. میگه این بحثی که من شروع میکنم تورون آخر من البحث، یعنی یه طور دیگه است، یه بحثی دیگه است، یعنی جوری دیگه میخوام بحث کنم. تا حالا بحثم در الهیات عام بود، حالا میخوام در الهیات خاص بحث کنم. تا حالا بحث اگر هم در همین مسائل الهیات اخص بحث میشد، به نحوه عام بحث میشد نه به نحوه خاص. یعنی توی الهیات عام هم شما میبینید از واجب بحث شده، از عقول بحث شده، اما به طور کلی بحث شده، نه در مورد این واجب معین. مثلا وجود تقسیم شده به واجب و ممکن، درباره واجب بحث شده که باید چه اوصافی داشته باشه، بدون اینکه واجب رو معین کنن در یه موجودی. بحث همه بحث‌های کلیه. در مجردات بحث شده که موجودات بعضیاشون مجردن بعضی ها جسمن، هیچ تطبیقی هم صورت نگرفته، همینطور بحث کلیه. ولی وقتی وارد الهیات بالمعنی الاخص میشیم، ذات اون واجب مورد بحث قرار میگیره، نه واجب به ماها و واجبان، بلکه واجبی که این فرد دارد و درباره این فرد واجب بحث میشه. درباره عقول به طور کلی بحث نمیشه، همین عقولی که مجردن و در خارجن در موردشون بحث میشه، بحثای خود جزئی تر میشه. تعبیر صدرا اینه که در ذوات موجودات بحث میشه، نه در موجودات به نحو کلی، بلکه اون موجودات به نحو کلی ذاتشون تعیین میشه و در مورد ذاتشون بحث میشه، درباره خودشون بحث میشه، نه درباره مفاهیمشون که چه اقتضائاتی دارن. برخلاف الهیات بالمعنی العام که در الهیات بالمعنی العام درباره هر مطلبی که بخواد بحث بشه در کلی اون مطلب بحث میشه. هر چقدر مثل این مسئله واجب در باب در الهیات عام هم از واجب بحث میکنیم، در الهیات اخص هم از واجب بحث میکنیم، منتها در الهیات عام بحثمون کلیست، در الهیات اخص بحثمون در ذاتیست که مصداقمون کلیست. بعد در این الهیات که میخوام شروعش کنیم درباره مفارقات هم بحث میشه. مفارقات یعنی مجردات، اونایی که مفارق از ماده اند. مفارق در فلسفه میدونید دو تا اطلاق داره، یکی در باب اعراض، یکی در باره موجودات. در باره اعراض گفته میشد این عرض مفارقه در مقابل عرض لازم. عرض لازم اونیست که از معروض منفک نمیشه، عرض مفارق اونیست که از معروض منفک میشه، مفارقت میکنه. یه اصطلاح دیگه هم داریم که مفارق یعنی مفارق از ماده، این شامل مجردات میشه، شامل مجردات میشه که بهشون میگن مفارقات. پس مفارقات رو در جاهای مختلف با قرائن با تشخیص بدید که مراد از مفارقات اعراض مفارقه است یا مراد از مفارقات موجودات مفارقه از ماده یعنی مجرداته. در اینجا مراد از مفارقات مجرداته، یعنی مجردات رو میخوام در اینجا بحث کنیم. بحثای الهی داریم و کل این علممون رو معرفت ربوبیه مینامیم، یعنی اسمشو الهیات بالمن الاخص هم میذاریم، معرفت ربوبی هم بهش میگیم، که در لغت یونان بهش اصولیجیا گفته میشد. اصولیجیا یعنی معرفت ربوبیه. کتابی هم به نام اصولیجیا داریم که همون معرفت ربوبی است. هیولا در یک اصطلاح مفارق گفته میشه، ولی اون اصطلاح بسیار نادریه. مفارق رو به معنی مفارق از ماده میگیریم. هیولا هم خودش ماده است، ولی مفارق از ماده است. یعنی اینطور نیست که در یه ماده حلول کرده باشه، خودش ماده هست ولی مادی نیست. مفارق یعنی غیر مادی. از این جهت هیولا میشه غیر مادی. درسته ماده هست ولی مادی نیست، یعنی حلول در ماده نکرده، همراه با ماده نیست. جسم مادی است چون جزءش ماده است، صورت مادی است چون محلش ماده است. هر دو رو میگیم مادی، هم جسم رو میگیم مادی به خاطر اینکه جزئی از دو جزءش ماده است، هم صورت رو میگیم مادی به خاطر اینکه حلول در ماده کرده و محلش ماده است. اما ماده رو به این معنا مادی نمیگیم، چون نه جزءش ماده است نه محلش ماده است، بلکه خودش ماده است. از این جهت میشه به ماده گفت مفارق، حتی میشه بهش گفت مجرد، اما نه از اون مجرداتی که مصطلحند. مجرداتی که مصطلحند قائم به ذاتند، فعلیت چون مال خودشونه. ماده فعلیتش مال خودش نیست، قائم به ذات نیست، قائم به صورته و فعلیتش از صورت میگیره. به این جهت بهش مجرد اصطلاحی نمیگیم. به ماده مجرد اگر بگیم به معنی لغویه، یعنی مجرد از ماده، ولی به معنی اصطلاحی بهش مجرد نمیگیم، چون مجرد رو در اصطلاح بر موجودی هم میکنیم که هم از ماده جداست، هم مستقل، هم قائم به ذاته. این تعبیری که الان کردم تعبیر خیلی کافی نیست، چون صورت عقلیه مجرد هست ولی قائم به ذات نیست. در این حال بهش مفارق هم گفته میشه. تعبیر رو کامل میکنم، به عبارت دوم میگم، باز برمیگردم این عبارت رو اصلاح میکنم. مجرد هایی که نوری هند ما بهشون مفارق میگیم. اصطلاح مفارق بر مجردات نوری هم میشه، نمیگم مجرد قائم به ذات، میگم مجرد نوری. مجرد نوری عالمه، عالم به ذات خودش هست، عالم به غیرم هست. اصطلاح مفارق که به معنی مجرده بر این جور مجردات هم میشه، نه بر ماده‌ای که مجرد از ماده است. به اون نمیگیم مفارق، به اون نمیگیم مجرد، به چیزی میگیم مجرد که اولا ماده ندارد و ثانیا نوریست، یعنی عالمه. اگر بخواد غیر مستقل باشد بهش مجرد میگیم، مجرد نوری هم میگیم، ولی دیگه بهش عالم نمیگیم، معلوم میگیم. من مطلب رو جمع کنم. مفارق به معنای عامش بر ماده اطلاق میشه، بر مجردات هم اطلاق میشه، مجرداتی که مستقلن، بر مجردات متکی مثل صور عقلی هم اطلاق میشه. مفارق بر همین اطلاق میشه. اما ماده رو این به معنی مفارق معنی لغوی بر همه این ستا اطلاق میشه، اما ماده رو مفارق اصطلاحی نمیگند. صورت عقلیه رو با این عقول مجردهی که در بیرونن حالت جوهری دارن، هر دو رو مفارق اصطلاحی میگند. وقت در بین این دوتا که هر دو مفارق اصطلاحی هن، یکی رو علاوه بر مفارق عالم هم میگند، میگن مجردیست که عالم. اون وقتیست که قائم به ذات باشه. اگر قائم به غیر باشه و مجرد نوری باشه بهش عالم نمیگی، معلوم میگی، ولی عالم نمیگی. اگر مستقل شد عالم هم میشه. پس سه جور مفارق پیدا کردیم: مفارقی که عالم است و معلوم هم هست، مثل همین عقول جوهریه، جواهر عقلیه. یکی هم مفارقی که عالم نیست ولی معلوم هست، مثل صورت مقوله. یکی هم مفارقی که ماده نداره، فقط ماده نداره ولی اون خصوصیت قبلی هم درش موجود نباشه. ماده از قسم سومه، پس مفارق بر ماده هم اطلاق میشه، منتها به این نحوه اطلاق که فرمودید هیولا را مفارق میگن. بله مفارق میگن به این مناسبت، ولی مفارقی که الان مورد بحث ماست هیولا نیست. مفارقی که مورد بحث ماست حتی اون صورت معقوله نیست، اون در بحث علم باید مطرح بشه. مفارقی که الان مورد بحث ماست تو این تو این کتاب مجردات عقلیه یا جواهر عقلیه هستن، اون جواهر عقلیه رو میخوام بحث کنیم. پس مفارقت در اینجا مصداقش معلومه. صفحه 3 هستیم، صفحه 10 و بعد و فهازا شروع اون. هازا یعنی از این به بعد، بعد از گذروندن 5 جلد از مجلدات اسفار میخوام در یه نحوه دیگری از بحث شروع کنیم. فهازا شروع اون فی طور آخر. طور همین معنای فارسیه، عربیه، ما فارسا از این کلمه عربی داریم استفاده میکنیم. طور یعنی جور، یعنی همین نحوه. طور دیگری از بحث است، طور دیگری از حکمت و معرفت است. و هو یعنی این بحثی که ما الان میخوام شروع کنیم، تجرید و نظر الی ذوات الموجودات، یعنی نظر رو برهنه میکنیم به این امور. یعنی دیگه حواشی نداره این نظر ما. اینطور نیست که یه بحث عامی رو مطرح کنیم و چشم به اون بحث عام داشته باشیم، این مصادیق در ضمن بحث عام روشن بشه. نه، مستقیما نظرمون رو تجرید میکنیم به سمت ذوات. نه اینکه بحث رو کلیات ببریم که ذوات هم در ضمن اون کلیات روشن میشن، بلکه مجردن از خود ذوات بحث میکنیم. مجردن یعنی بدون اینکه از کلی وارد این ذوات بشیم. تجرید همون در اینجا به معنی برهنه کردنه، یعنی نظرمون رو برهنه میکنیم از قواشی و امور دیگر، میدوزیم به خود همین وجودات. تجرید نظر میکنیم الی ذوات الموجودات. قبلا هم به این موجودات توجه داشتیم ولی به ذواتشون توجه نداشتیم. به امور کلیه که به صورت مفهوم بر اینها بار میشد توجه میکردیم و یه بحث کلی رو مطرح میکردیم، اما در اینجا بحثای جزئی داریم. یعنی درباره کلی عقل بحث نمی کنیم، درباره عقول اشعره بحث میکنیم، درباره کلی واجب وجود بحث نمی کنیم، درباره همین واجب الوجودی که جهان رو خلق کرده بحث میکنیم. و تحقیق وجود مفارقات و الهیات در اینجا تحقیقت بر تجریده. در این طوری از بحث ما وجود مفارقات رو و الهیات خاص رو تحقیق میکنیم، یعنی ثابت میکنیم که چنین موجوداتی که ما در الهیات بالمعنی تصویرشون کردیم وجودم دارند. اینطور نیست که فقط در ذهن ما تصویر بشن و مورد بحث قرار بگیرن، خارجیت هم دارن، درباره خارجیتشون هم بحث میکنیم. المسما این صفت برای تورون آخر من حکمت و معرفته. المسما به معرفت ربوبیه و حکمت الهیه. این بحثی که میخوام شروع کنیم، این حکمتی که میخوام شروع کنیم، حکمت عام نیست، حکمت خاصه. اسمش هم معرفت ربوبیه و حکمت الهیه است. گاهی هم بهش میگن الهیات بالمعنی الاخص، گاهی هم میگن الهیات خاص، اسماء مختلف بهش میشه. خب چرا شما وارد این بحث میشید؟ الان گفت ما میخوام وارد این بحث بشیم، بعد از اینکه اون بحث عام رو گذروندیم تو این بحث خاص وارد میشیم. حالا سوال میشه چرا وارد این بحث میشید؟ ایشون میفهمد که یکی از بزرگترین نعمتهایی که خداوند به بعض عبادش افاضه میکند، اون نعمتی است که در قرآن اسمشو خیر کثیر گذاشته، من یوت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیر. نعمتی افاضه حکمت جزء بزرگترین نعمت هاست، چون بالاخره شناخت خدا توش هست، شناخت نبی هست، شناخت ولی هست، همه اینا تو حکمت مطرحه. و بعد از وجود یا شاید همراه با وجود که نعمت بزرگی است، این نعمت رو باید حساب کرد. بله؟ افاضه در بحث علم تعلیمه، در بحث علم تعلیمه، در خارج نه تعلیم نیست. افاضه وجود به ما افاضه میکنی که تعلیم نیست، افاضه در باب علم یعنی تعلیم، اما افاضه به طور مطلق نه یعنی تعلیم نیست. اینجا تا افاضه یعنی تعلیم، اینجا افاضه یعنی تعلیم، چون بحث علم دیگه. ایشون میفهمد یکی از اون نعمت هایی که خداوند به بعض عبادش داده، نه به همه، اون نعمتی است که ما ازش تعبیر به حکمت میکنیم و در قرآن توصیف شده به خیر کثیر. حالا توضیحاتی هم ذکر میکنه، اینا باعث بهجت عظماست، این باعث سیادت کبراست، هر کسی اینو داشته باشه بزرگواری داره، اینا توضیحاتیست که الان اینا رو از رو میخونم، توضیح نمیدم. بعد میفرماد که خداوند دستور داده که نعمتهای منو ظاهر کنید و شکر کنید، هم ظاهر کنید هم شکر کنید. این نعمت که نعمت حکمت است نصیب من شده، صدرا داره میگه. این نعمت که حکمت است نصیب من شده. دستور الهی رسیده که نعمت رو اظهار کن، و دستور رسیده که شکرگزار باش در مورد هر نعمتی. من میخوام وارد این بحث بشم تا نعمت خدا رو ظاهر کرده باشم، نعمتی که خدا بر من افاضه کرده میخوام ظاهرش کنم، و میخوام از طریق این اظهار شکر کرده باشم خدا رو، و گذشته از این میخوام بندگان خدا رو، به بندگان خدا فایده برسونم. این که وارد این بحث شدم به این مناسبته که اون دستور خدا رو که میفهمد اما به نعمت رب که فحدث، اونو اجرا کرده باشم. پس وارد طور دیگری از بحث میشوم، سبب ورودم هم اینه که خداوند این نعمتی رو که جز نعمتهای بزرگه به من افاضه کرده و از من التزام گرفته که باید اظهارش کنی، باید به دیگران برسونی. عالم موظفه که علمش رو به دیگران برسونی، منم موظفم که این کتاب رو بنویسم و وارد این بحث بشم. این توضیح مختصریست از نزدیک یک صفحه حرفیشون، دیگه بقیهش تمجید از حکمت، توضیحات دیگریست که دیگه این احتیاج به خارج گفتن نداره. فقط من بیان کردم که این عبارتیشون اصلا برای چی میاره. عرض کردم به خاطر اینکه میخواد جهت تدوین این کتاب رو بیان کنه که چرا من این قسمت از بحث شروع کردم. ولما کان افضل نعم الله الفائزت علی خلقه، بالاترین نعمت هایی که افاضه می شود بر خلق و ریزش پیدا می کند بر خلق، و اشرف عطیات خداوند که این عطیات رو آتاها من لدنه عبدن من عبادهی، از جانب خودش به عبدی از عبادش عطا می کند. عبدن من عبادهی مفعول آتاهاست، کلمه من لدنه هم اختصاصی به این علم نداره، تمام علوم من لدن الله. منتها بعضیا با واسطه است، مثل علوم تجربی، اونا رو هم خدا حفاظه میکنه، منتها بعد از تجربه. بعضیا احتیاج به وساطت تجربه هم نداره، مستقیم از جانب خدا حفاظه میشه، مثل همین علوم. خداوند وقتی میخواد کسی رو به الهیات آگاه کنه، یا به تعبیر بهتر به خودش آگاه کنه، خودش رو به این عبد نشون میده، جلوه میکنه برای این عبد تا این عبد خدا رو بیابه. از راه دیگه نمیشه خدا رو یافت. در جای خودش گفتن شما از طریق دلیل یا از طرق دیگه هیچ طریقی نمیتونید خدا رو بیابید مگر خود خدا خودشو به شما نشون بده و تجلی کنه. منتها ممکنه شما دلیل رو به عنوان یه موعد به کار بگیرید، مباحثی رو مطرح کنید به عنوان موعد، ولی اینا موعدن. اون چه که علم رو به شما برای شما میاره همون تجلی خود خداست که خودش رو جلوه میدهد، خودش رو آشکار میکنه. پس این علوم من لدن الله هست. تمام علوم عرض کردم من لدن الله هست. العلم یخزف نورون یخزف الله فی قلب من یشا، که نشون میده همه از جانب خودن. ولی این من لدن الله بودن این علم واضح تر از بقیه است، لذا قید من لدن هون میاره. اشرف عطیاتی که خداوند عطا کرده، این عطیات رو از ناحیه خودش عطا کرده به عبدی از عبادش، هو الذی سماه، این هو الذی خبر کان است. کان افضل نعم الله الذی سماه الله فی کتاب المنیر بالخیر الکثیر، در کتاب منیر اون خیر کثیر نامیده، اون بالاترین نعمتی است که خداوند به بعض عبادش عطا کرده. جواب لما سه چهار خط بعد میاد، فیجب و علا من آتاه الله و رحمت من اندهی تا آخر. پس معلوم شد که خبر کانه هو الذی سماه الله فی کتاب المنیره. جواب لمان فیجبه که بعدن میاد، چون بین شرط لما، این لما کان افضل نعم الله، این شرط لماست، بین شرط و جزا که فیجبه فاصله شده، سه خط فاصله شده. این سه خط تو مصحح کتاب ما تو پرانتز نوشته، این پرانتز فقط به خاطر اینی که مصحح خاصه ما اشتباه نکنیم، جواب لما رو راحت پیدا کنیم. اینا اوصافی است که به صورت جمله معترضه بین شرط و جزا آمده، این اوصاف رو مصحح توی خط توی پرانتز گذاشته. رایجه که این چنین جاهای خط تیره میذارن که جمله معترضه تو خط تیره قرار بگیره، ولی ایشون تو پرانتز گذاشته، جزء کتابه. آخه بعضی جاها تو پرانتز می‌نویسن میگن نسخه بدله، این نه، این جزء کتابه، نسخه بدل نیست. پس فعلا منتظر جواب لما نباشید، بعدا جواب لما میاد. این اعنی داره توصیف میکنه حکمت الهی رو و بیان میکنه امتیازاتشو. اعنی هل حکمت الالهیه و المعرفت الربوبیه، اون افضل نعم، افضل نعم، اشرف عطیه که خداوند به بعضی از عبادش داده و اسمشو در کتاب منیر خیر کثیر گذاشته، او عبارت است از حکمت الهیه و معرفت ربوبیه. اعنی رو تفسیر گرفتم از افضل نعم الله اشرف عطیاتهی الخیر کثیر، تفسیر گرفتم از این ستا. ولا شک انها از سعادت العظما، انها یعنی این نعمت، این حکمت، این معرفت، حکمت الهیه و معرفت ربوبیه، این سعادت عظماست، یعنی بالاترین سعادته. بین علم و عمل که هر دو سعادتن برای انسان و باعث کمال انسانن، علم ترجیح داره، علم بر عمل ترجیح داره. اینو تمام حکما میگن. اسلام من به این مسئله تصریح داره که علم فوق عمله، منتها از علم در اسلام تعبیر به اعتقاد میشه. اول باید اعتقادمون سالم باشه تا عملمون مورد قبول واقع بشه. اگه کسی اعتقاد نادرست داشته باشه، اعمالش ممکنه یه عوضی داشته باشه ولی ثواب نداره، اعمالش عوض داره ولی ثواب نداره. میدونید که بین عوض و ثواب فرق تو کلام مطرح شده. عوض در مقابل عمل خیر قرار میگیره، ثواب در مقابل عمل خیر قرار میگیره، منتها ثواب با تعظیم همراه، عوض با تعظیم همراه نیست. مثلا حاتم طائی که دارای جود و کرم بوده خب کار خیر میکرده، بهش ثواب داده نشده ولی عوض داده شده، در جهنم هست و نمیسوزه. یا این کسانی که مثلا اختراعاتی میکنن، زحمت میکنن، اختراع میکنن، این همه به بشر خدمت میکنن، قصد قربت که ندارن، اونایی که قصد قربت ندارن، اینا بهشون عوض داده میشه، اونم اگر تازه تمام غرضش خودنمایی به خلق نباشه، یه ذره حالا نظر خیر داشته باشه، علی‌الحال بهشون عوض داده میشه ولی ثواب داده نمیشه. پس اعتقاد باعث میشه که اعمال ما همراه با ثواب بشند، ولی اگر اعتقاد نباشه اعمال اونچنان ارزشی ندارن، همراه با عوض میشن ولی اونچنان ارزشی ندارن، بی ارزش نیستن ولی ارزش چندانی ندارن. پس اعتقاد مهمتر از عمله. وقتی تو اعتقادم این اعتقاداتی که خداشناسی است، نبی شناسی است، شناخت ولی و وصی است، اینها مهمتر از بقیه اعتقادات هست و علم ما اینجور اعتقادات رو تثبیت میکنه و تحقیق میکنه. پس سعادت عظماست، سعادت عظما، عظما افعال تفضیل، یعنی بالاترین سعادت، یعنی عمل سعادته، عمل سعادته. اعتقاداتی که علم باشند ولی از این قبیل اعتقادات نباشند اونام سعادتند. این نوع اعتقادات که خداشناسی، پیغمبرشناسی و امامشناسی است، اینها هم اعتقادات، اینها هم سعادتند، ولی اینا سعادت عظمان، یعنی بالاترین سعادتند. بلا شکنها از سعادت العظمان و البهجت الکبرا، بهجه اون شادابیه، اون حالت تراوت ذهن، تراوت روح، اینو بهش میگن بهجت. شما وقتی علمی رو میاموزید یه شادابی تو روحتون حس میکنید، یه سبکی شادابی، یه حالت لذت. این علم بالاترین لذته، چون طبق فطرته، یعنی وقتی شما این علم رو پیدا میکنید همون فطرتتون رو دارید به کار میگیرید و لذا دقت میکنید که نوع مردم علاقه شون به عرفان بیش از علوم دیگه است و دنبال همینن که خدا رو بشناسن. شاید خیلی هم حالیشون نباشه ولی این علم برایشون خیلی لذت بخشه چون مطابق فطرتشونه. پس بهجت داره، یعنی شادمانی میاره، اونم بهجت کبرا. پس این علم نه تنها باعث سعادت عظماست بلکه باعث بهجت کبراست، یعنی یه لذت. بهجت همون لذته، منتها لذت در امور خصیصه گفته میشه، در امور شریفه ممکنه بعضی به کار ببرن، ولی بهجت فقط در امور شریفه گفته میشه، یعنی لذت، لذت عالی، لذت مربوط به این علم که جز امور علوم شریفه است. و به تحصیلها ینال و شرف، ینال و شرف الکبیر و سیادت العلیا، با تحصیل این حکمت است که میتوان رسید به شرف بزرگ و سروری زیاد، سیادت یعنی سروری، التی تفوق و سائر درجات رفیعه، اون سیادتی که بر سائر درجات رفیعه فوقیت دارد، یعنی همتراز با سایر درجات رفیعه نیست، فوق سایر درجات رفیعه است. بل کمالات المنیعه، منیعه یعنی بلند، یعنی مرتفع. این سیادت بر همه اونها تفوق دارد. و کل من آتاه الله نعمه یجب به حسبهی علیه شکرن و احسانن، هر کس اون سغرا بود، قبلا سغرا بود، گفت خداوند بالاترین نعمت خدا این است که به عبدی از عبادش این خیر کسی رو بدهد. این یک مقدمه بود. مقدمه بعد این که حالا که این نعمت به این عبد داده شده، واجب است شکر این نعمت رو بکند. این هم مقدمه دومه. و کل من آتاه الله نعمه، حالا میخواد این نعمت باشه که بالاترین نعمته یا نعمتهای پایینتر، فرق نمی کنه. هر نعمتی واجبه که شکرش انجام بشه، به خصوص این نعمت که بالاترین نعمت. و کل من آتاه الله نعمه یجب، به حسب این اتیان، یجب علیه یعنی به حسب این عطا، یجب علیه یعنی بر این من آتاه شکرن و احسانن. یعنی اگر نعمت نعمت معمولی است، شکر معمولی کافی است. اگر نعمت نعمت عظیمه، شکر عظیم میخواد. به شکر معمولی نمیشه اکتفا کرد. هر نعمتی به حسب اون اتیانی که خدا داره، یعنی به حسب اون خود نعمت که عطا میشود، شکر رو بر این معطا واجب میکنه، بر این معطا له واجب میکنه. و کل من آتاه الله نعمه یجب، به حسب همین نعمت. منتها من ضمیر به حسابی رو به نعمت بر نگردم، چون مذکر بود به اتیان نعمت برگردوندن، به عطای نعمت برگردوندن. علیه برمیگرده به اون من آتاهو، بر او واجب است شکر و احسان. شکر کند یک، احسان کند دو. احسان هم ایشون مطرح میکنه، یعنی کتاب بنویسه که احسان به سایر عباد بشه. هم شکر واجبه هم احسان واجبه، یعنی هم باید شکر بکنه خدا رو، هم این شکر و نعمت با ظاهر بشه، احسان به بندگان خدا هم باید بشه. یعنی این نعمت نباید در انحصار خودش باشه، باید یه جوری به دیگران هم برسونه، واسطه بشه برای احسان به دیگران. ملاحظه میکنید تمام این عبارت هاییشون نشون میده که من چرا این کتاب رو دارم می‌نویسم؟ چون باید شکر کنم خدا رو، با نعمت خدا رو ظاهر کنم، باید احسان به دیگران بکنم. همینا داره نشون میده که داره توجیه میکنه این نوشتن این کتابو. فیجب عرض کردم جواب لماست. فیجب علا من آتاه الله رحمتا من اندهی، این فاعل یجب پنج خط بعد میاد، ان یسار الی شکر نعمت الله، بعد از آیه قرآن و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، ملکوت السماوات، داره ان یسار اعلا شکر نعمت الله. این ان یسار فاعل یجبه. فیجب چون چنین است، یعنی چون که خداوند این نعمت میدهد و همچنین واجب است شکر نعمت و احسان این نعمت به دیگران، چون چنین است فیجب بر کسی که خدا این نعمت داده، فیجب ان یسار اعلا شکر نعمت و احسان به دیگران. لذا من این کتاب رو شروع کردم نوشتن. فیجب علی من آتاه الله رحمت من اندهی، که رحمت مطلق، که در اینجا رحمت خاصه، ایشون در رحمت خاص داره مطرح میکنه، ولی هر رحمتی که بر انسان وارد میشه شکرش لازمه، چه رحمت عظما باشد چنانچه ما در اینجا داریم، چه رحمت های معمولی باشه. منتها در اینجا ایشون نه که اول مرتبه این رحمت رو بیان کرده، یه لازم نیست در اینجا بگه رحمت خاصه، ولی خب این رحمت خاصه است که بهشون عطا شده. فیجب علی من آتاه الله رحمت من اندهی و علمه من لدنه علمن، از جانب خودش علمی به او تعلیم کرده. بعضی از این عبارات احتیاج به ترجمه هم نداره. و افاده قوتا فی هذا العلم، به اون نیروی در این علم بخشیده که این صفت دارد، یمشی بهی فی ارض الحقائق. ضمیر بهی رو باید به قوت برگردونیم، اما چون مذکر آورده به علم برمیگردونیم. به او افاده کرده نیروی در این علم را که به توسط این نیرو میتواند در ارض حقائق گام بردارد. جهان رو خداوند این چنین آفریده که حقایقی در بالا باشد و رقایقی در پایین. خودش در قرآن فرموده این من شیئن الا اندنا خزائنهو و ننزلهو به قدر معلوم. همه اشیایی که تو جهان میبینید خزائنش پیش ماست. خزائن همون حقائقند، همون وجودات عقلی هند که از اونجا تنزل میدیم به این عالم، اونم به قدر معلوم. یعنی اونجا که مجرد است اندازه نداره، اینجا اندازه و تعین میدیم تنزلش میکنیم، تنزلش میدیم. تو جهان ما که تنزلات اون جهان بالا هستند تعین و تقدر هست، اونجا تعین و تقدر نیست. پس همه این چه که در جهان هست، در جهان ما هست، حقایقشون در بالا هست. اون حقایق به منزله آسمان این موجودات هند و این رقایق زمین هند. اون این موجودات عالم ما عرض اون حقایق هند، عرض حقایق هند. چون یعنی حقایق پایین آمده، حقایق رو زمین نشسته. یعنی اینا که الان ما داریم میبینیم همه رقایق هند، رقیقه شده اون حقایق هند. اون وقت مثل این که اون حقایق رو آورده باشن رو زمین، پس اینا میشن عرض اون حقایق. این موجودات زمینی میشن عرض اون حقایق. حالا ایشون میگه که اگه کسی این حکمت رو یاد گرفته باشه و نیروی اون علم خداوند بهش داده باشه، میتونه تو این زمین حقایق که همین رقایق هند گام برداره و این رقایق رو بشناسه و از طریق رقایق به اون حقایق برسه. تشبیه جالبیه. نمیگه رقایق، بلکه به جای رقایق میگه عرض حقایق. یعنی همون حقایقی که زمینی شدند، آسمانی بودند شدن زمینی. وقت ما فعلا دسترسی به اون حقایق نداریم، تو این زمینی ها جستجو میکنیم به توسط حکمت تا اینها رو بیاموزیم و از طریق اینها به اون حقایق برسیم. و نورن تهتدی بهی فی ظلمات البرازخ. ظاهرن یهتدی درسته، اون قبلش هم یمشی داشت دیگه. و نورن اتو و قوتنه افادهو قوتن، بعدم افادهو نورن. خداوند نوری به این عبد داده که یهتدی این عبد بهی به توسط اون نور فی ظلمات البرازخ سفلیه. برزخ در جاهای مختلف استعمال میشه. در اینجا مراد از برزخ که جمعش میشه برازخ اجسامه. اصطلاح شیخ اشراقه. گاهی گفته میشه برزخ، مقیدش میکنن به برزخ نزولی یا برزخ سعودی، مراد عالم مثاله. برزخ که میگیم یعنی عالم مثال، که برزخ بین عالم عقل و عالم ماده است. برزخ یعنی واسطه. گاهی میگیم برزخ سعودی، بعد از اینکه مردیم هممون میریم تو عالم برزخ که همون برزخ سعودیه یا مثال سعودیه که بعدش قیامته. اون عالم چون برزخی است بین دنیا و آخرت بهش میگن عالم برزخ، یعنی واسطه است. این اصطلاح خاصیه که برزخ گفته میشه به عالم مثال، حال چه مثال سعودی چه مثال نزولی. مثال نزولی اونیست که ما ازش عبور کردیم آمدیم تو این دنیا. مثال سعودی اونیست که بعد از دنیا میریم سراغ، میریم تو اون عالم و از اونجا عبور میکنیم میریم آخرت. این اصطلاح خاصیست که در برزخ وجود داره. این برزخی که در اینجاست به این معنی نیست. شیخ اشراق تعبیر میکنه از خداوند به نور الانوار، از عقول تعبیر میکنه به قواهر اعلون. قواهر اعلونه یعنی نورهایی که قاهرند و بلند مرتبند. از نفوس تعبیر میکنه به انوار اسفهبدیه. از اجسام دو تعبیر داره، قواسق و برازخ، به اونا میگه تاریک. اجسام تاریک هن، نور ندارن، مگر اینکه صورتی وجودی اینا بیاد که اونا رو نور بده، اونم نور مجازی. نور در واقع مال اون صورته، نه مال این جسم. ماده و جسم و اینا رو همه رو قواسق یعنی تاریک مینامه و برزخ هم میگه. پس برازخ به معنی اجسامه در اینجا. اسلام اصطلاح شیخ اشراقی. و نورن تحت دیبهی فی ظلمات برازخ سفلیه. اضافه ظلمات هم به برازخ میشه اضافه بیانیه. یعنی خداوند وقتی به کسی حکمت داد، این حکمت میشه نور، که این شخص با این نور تو ظلمات حرکت میکنه. ظلمات چی هست؟ همون برازخ سفلی هستن، یعنی همین اجسام. تو اجسام با این نور حرکت میکند تا بیابد که این اجسام به توسط نور موجود شدند، و نورم همون نوریست که از جانب حقایق به اینها میرسه. تقریبا این عبارت رو میشه تفسیری برای عبارت قبل گرفت. در عبارت قبل گفت خداوند نیروی میدهد که با اون نیرو تو عرض حقایق، یعنی تو همین سفلیاتی که تنزل بالایی هستن حرکت کنیم. حالا میگه نوری به ما میدهد که تو همین سفلیاتی که برازخ سفلی هستن ما حرکت کنیم و با این نور مطلب رو مطالب رو و حقایق رو بیابیم. که اینم عطف تفسیر، این جمله عطف تفسیر میشه بر جمله قبل. و جناهن، جناهن عطف بر نورنه، عطف بر قوتنه، یعنی افادهو جناهن که یتی رو بهی الا اوج العوالم الالویه. خداوند به این عبد بالی میدهد که به توسط این بال پرواز کند به اوج عوالم الالویه. الان عرض کردم که اگر ما در این عالم سفلی قدم برداریم و توجه کنیم به این موجودات این عالم، میتونیم به توسط این موجودات آگاه بشیم به عالم بالا، یعنی پرواز کنیم به عالم بالا. ایشون هم همینو میگه، میگه بالی خداوند به این شخص حکیم داده که میتواند به اوج عوالم الویه پرواز کند و حقایق رو در اوج عوالم الویه بیابد. پس این چنین نیست که ما در عرض حقایق و در ظلمات برازخ قدم برداریم و تا آخرم تو همین ظلمات بمونیم، بلکه ما از این ظلمات ترقی میکنیم با اون بالی که عبارت از حکمت پرواز میکنی و به اوج اون عوالم بالا میرسیم. این عرض حقایق وسیله پرواز ما میشن، اینها باعث میشن که ما بتونیم به اون عالم بریم. والا عبور کردن تو این عوالم برای عوام هم امکان داره. برای کسی که حکیم شده عبور در این عالم هست و پرواز به اون عالم. این پرواز برای کسان دیگر که دارای حکمت نباشند نیست. و بصیرتن اراه و بها ملکوت السماوات و الارض. بصیرتن مطبع بر همون قوتنه، یعنی افادهو بصیرتن. بصیرت چشمه، منتها چشم قلب، چشم دل. دل هم مراد این قلب چیز قلبی که ما داریم نیست، بلکه مراد اون مرتبه عالی نفسه که ازش حکما تعبیر میکنن به عقل، اسلام تعبیر میکنه به قلب. پس بصیرت میشود چشم قلب یا چشم عقل. اراه و بها، بصیرتی که خداوند به این حکیم به توسط این بصیرت نشان داده ملکوت سماوات و ارض را. ملکوت سماوات و ارض همون اصل این هاست که زمین و آسمان اصلی دارند که از اون اصل تنزل کردن، مثل خود ما ها، ما هم اصلی داریم از اونجا تنزل کردیم. اینا میشن ملکوت سماوات عرض، که سماوات عرض الان ما داریم مشاهده میکنیم ولی به حقیقت اینها نمیرسیم. وقتی ملکوتشون رو خدا به ما نشون بده، حقیقت اینها برامون کشف میشه. کما قال تعالی در بیان ملکوت میخواد این آیه رو بیاره برای توضیح ملکوت. کما قال تعالی و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما ملکوت سماوات ارض رو به ابراهیم نشون میدیم ولیکون من الموقنین، تا از اون کسانی باشن که به عین الیقین رسیدند. علم الیقین داشت، حالا به عین الیقین میرسه، یعنی میبینه. چون میدونید که آدم چیزی رو بدونه بالاخره یه نوع علمه، اگر ببینه علمش قوی تر میشه. منتها حالا دیدن بعضی چیزا با چشمه، دیدن بعضی چیزا با بصیرته. به حضرت ابراهیم ملکوت نشون دادیم تا یقینش از علم الیقینی به عین الیقینی برسه. خب ان یساره عرض کردم فاعل یجبه، یجب بر چنین کسی که خداوند این همه موهبت نسبت به او داشته، یجب ان یساره الی شکر نعمت الله وجوده. واو رو به فتح بخونید، واو عاطفه است، وجود نخونید، وجود. الی شکر نعمت الله وجودهی، عطف بر نعمته. و یبادر الی اظهار کرمهی و رحمتهی، نه تنها شکر کند نعمت خدا را، بلکه اظهارم کند نعمت خدا را. چرا اظهار کند؟ امتثالا لقوله تعالی و اما به نعمت ربک فحدث. مراد از نعمت در این آیه مطلق نعمه، همه نعمت ها، اختصاص به نعمت خاصی نداره. منتها چون صدرا نعمت خاص رو مطرح میکنه، در اینجا از این آیه نعمت خاص رو برداشت میکنه. مراد از حدث هم یعنی آشکار کردنم، آشکار کردن به هر دو جوره، هم به لسان حال هم به لسان مقال. یعنی هم خود آدم بدونی که حرف بزنه باید نعمت الهی رو ظاهر کنه، هم با حرف زدن. و استجلاباً عطف بر امتثالنه. چرا ما باید خدا رو شکر کنیم؟ چرا باید اظهار کنیم کرمش را؟ اولاً امتثالاً، ثانیاً استجلاباً لمزید احسانه، تا جلب کنیم احسان بیشتر او را. یعنی اگر خدا رو شکر کردیم او به ما اضافه خواهد داد. ما برای این که اون اضافه رو جلب کنیم و به دست بیاریم خدا رو شکر میکنیم، یعنی داریم خدا رو شکر میکنیم تا بیشتر حکمت به ما بده. این چنین نیست که ما با این حکمتی که بهمون داده شده به آخر رسیده باشیم. هر چه قدم به ما بده به نهایت نمیرسیم، چون حکمت بی‌نهایته. خب هر چی که بیشتر به ما بده برای ما ارزش دارتره، لذا شکر میکنیم تا اون بیشتر رو جلب کنیم. من ایزاه هذه المطالب المهمه، این من ایزاه رو بیان میگیریم برای نعمت، بیان میگیریم برای کرم، بیان میگیریم برای احسان، هر چی بیانه. بالاخره اون نعمتی که خدا به ما داده و انتظار داریم بیشترش کند، این است که واضح کند این مطالب مهمه رو برای ما، یا ما واضح کنیم مطالب مهمه رو برای دیگران. هر دو جور میتونید عبارت معنی کنید. و کشف هذه المقاصد العلیه، مقاصد این اهداف، این اهداف بلند رو ما میخوام برای دیگران کشف کنیم یا خدا برای ما کشف کنه. عیبی هم نداره هر دوش باشه، هم خدا برای ما کشف کنه، هم توفیق بده که ما برای دیگران توضیح بدیم. لینتفع به العباد، بها یعنی مطالب و مقاصد، به این مطالب و مقاصد عباد نفع ببرن و یترتب علیها صلاح المعاد، و بر این مطالب و مقاصدی که میاموزیم و مورد اعتقاد قرار میدیم صلاح معاد ما مترتب شود، چون اینها در معاد به نفع ما هستن، اعتقاداتن دیگه، اعتقادات سالم و درست. پس صلاح معاد ما بستگی داره به این اعتقادات. ما هم در دنیا به لحاظ علمی استفاده ببریم، هم در معاد به لحاظ ثوابی که در مقابل این علم به ما داده می شود بهره مند بشیم. پس این مطالب رو خدا برای ما واضح کنه، ما برای دیگران واضح کنیم، تا این دوتا ثمره رو داشته باشه. یکی این که عباد بهره مند بشن، در دنیا عالم بشن و اعتقاد حق پیدا کنن. دوم این که در آخرت معادشون صلاح پیدا کنه، یعنی معاد خوبی به دست بیارن، معاد خرابی که نتیجهش جهنمه نصیبشون نشه، معاد صلاحی که نتیجهش بهشته نصیبشون بشه. خب پس روشن شد که چرا ما این کتابو نوشتیم، چرا ما وارد این علم الهیات اخص شدیم. هم خواستیم استفاده به دیگران برسونیم، هم خواستیم شکر نعمت کنیم، هم خواستیم اظهار نعمت و رحمت کنیم. خب نمیرسیم بقیه مطالب بخونیم، بقیه شو انشالله بذاریم برای جلسه بعد.